بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک دوستان عزیز. بحث ما در اقسام سیره اغلائیه بود و منات و ملاک حجیت هر کدوم از اونها. قسم اول رو بیان کردیم، البته عرض کردیم که سیره اغلائیه به اعتبارات مختلف تقسیمات گوناگونی داره، به یک اعتبار در فصل اول به دو قسم تقسیم میشه که قسم اول از اون رو گفتیم، اون سیره هایی بود که مستند حکم شرعی قرار می گرفت، دلیلی برای اثبات حکم شرعی فقهی یا اصولی قرار می گرفت، و ملاک حجیت این قسم از سیره رو هم گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. به قسم دوم رسیدیم. دسته دوم از سیره های اغلائیه سیره هایی است که مستقیماً در طریق اثبات حکم شرعی نیستند، اساساً مستند حکم شرعی قرار نمی گیرند، بلکه ناظر به موضوعات احکامند. ناظر به موضوعات احکامند. اگر بخواید بنویسید، بنویسید قسم دوم از سیره، سیره های موضوع ساز، یعنی سیره های ناظر به موضوع حکم شرعی. اون سبک زندگی اغلایی که موضوع سازی میکنه برای ما، موضوع حکم شرعی رو مشخص میکنه، که خود این هم به سه نوع تقسیم میشه، سه نوعه و هر کدوم احکام متفاوتی داره. نوع اول سیره هایی که خودشون موضوع حکم شرعی هند، سیره هایی که خودشون موضوع حکم شرعی واقع می شوند. اصلا خود اون سیره عمل بهش واجبه یا عمل به اون حرامه یا حفظش لازمه یا حفظش لازم نیست، یک حکم شرعی در ناظر به همون سیره بیان میشه. بنابراین یک سری سیره های اغلایی داریم که ناظر به موضوعاتند و خودشون موضوع حکم شرعی هند، در مقابل سیره های دیگری که حالا عرض میکنیم موضوع سازند مثلا، حالا یا در کشف موضوع کمک میکنند، اما این خودش متعلق حکم شرعی قرار میگیره. به عنوان مثال مثل سنت های حسنه گذشتگان، سنت های حسنه گذشتگان که یعنی سیره های حسنه و سیره های خوبی که گذشتگان داشتن، این متعلق حکم شرعیه. شارع فرموده حفظ سنت های حسنه پیشینیان لازم است، یا سنتی که مضر به سنت های حسنه گذشتگان باشه را وضع نکن، در تعارض با سنت های حسنه گذشتگان یک سنتی، یک آداب و یک رسوم جدیدی را وضع نکن. خب این یک حکم شرعیه که متعلقش سیره اغلائیه گذشتگانه، سنت های حسنه گذشتگانه، و روایات دیگری که در این زمینه داریم که حالا من در تطبیق انشاءالله عرض میکنم. این یک دسته از سیره های اغلائیه ناظر به موضوع حکم شرعی، سیره های اغلائیه ناظر به موضوع حکم شرعی. اجازه بدید این بخش رو تطبیق کنم بعد وارد بحث بعدی بشه. صفحه 14. القسم الثانی، یعنی نوع دوم یا قسم دوم از اقسام سیره های اغلائیه، السیر المرتبطه به موضوع الحکم الشرعی، سیره های ناظر به موضوع حکم شرعی، یعنی سیره هایی که خودشون موضوع حکم شرعی هند یا موضوع را درست میکنند و امثال این، که تنقسم هذه السیر الى انواع ثلاثه. این نوع سیره ها، سیره های ناظر به موضوع حکم شرعی، به سه دسته تقسیم میشن، سه نوعن کما یلی. النوع الاول ما یکون به نفسهی موضوعا للحکم شرعی، آن سیره اغلائیهی که خودش موضوع حکم شرعیه. توضیح میده قد تکون از سیرت الاغلائیه به نفسها موضوعا للحکم شرعیه، موضوعا للحکم شرعی. گاهی سیره عقلایی خودش موضوع حکم شرعی واقع میشه، کما اذا امر المولا، مثل جایی که مولا حاکم شرع شارع مقدس امر کنه به نقض سیر الفاسده، به ما دستور بده سیره های فاسده گذشتگان را نقض کن، اگه اونها آداب و رسوم غلطی داشتند اونو نقض کن. این وجوب نقض سیره های سابق. موضوع وجوب نقض چیه؟ خود همون سیره های غلط، سیره های فاسده. مثلا چهارشنبه سوری اگه بود با اون سبک و سیاق، شارع امر میکنه به نقض این، اینو نقض کن، این سیره رو نادیده بگیر، این رو کنار بگذار. او نها ان نقض سیر صالحه، یا مثل جایی که نهی کرده باشه شارع از شکستن سیره های حسنه گذشتگان. ممکنه گذشتگان سنت های خوبی داشته باشن، مثلا سنت دید و بازدید ایام عید نوروز در اسلام در سنت های ایرانیان بوده، اسلام نهی کرده و نهی میکنه از نقض این سیره ها. چطور نهی میکنه؟ ببینید، این بخشی از نهج البلاغه است، نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نامه 53 نهج البلاغه، خطاب به مالک اشتر، موقعی که ایشان رو به عنوان حاکم مصر منصوب میکنه، که حقیقتا نظام حکمرانی اسلامی را در این نامه حضرت ترسیم میکنه، خیلی جای تحقیق و تأمل و تفسیر داره. الحمدلله کتابای خوبی هم درباره این نامه نوشته شده، دوستان انشاءالله مطالعه میکنه. در بخشی از این نامه حضرت خطاب به مالک اشتر این گونه می‌فرماید: ولا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه. مالک، موقع به مصر رسیدی نقض نکن، به هم نزن، به هم نریز اون سنت حسنه‌ای که بزرگان این امت به اون عمل کردند. سنت های حسنه این که در مصر بود را، این که به صرف این که رفتی دیدی در اسلام اینا گفته نشده، کنار نگذار، نقض نکن، سنت حسنه است، نگه دار اون را. لا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور و هذه الامه و اجتمعت بها الالفه، و مردم به وسیله اینها به هم الفت پیدا کردن، به هم پیوستن، باعث انسجام ملیه. مثلا عید نوروز انسجام ملی درش هست در ایران، خب چرا ما این مبارزه کنیم؟ چه عقلانیت اینو کنار بگذاریم؟ و سلخت علیه رعیه، و رعیت و مردم صلح کردن بر این سنت، یعنی سازش کردن، پذیرفتن، با اون دارن زندگی میکنن. و حسنه هم هست، سنت حسنه هست، سنت صالحه هم، اینو کنار نگذار، نقض نکن. نه تنها مستقیما نقض نکن مالک، نه تنها مستقیما این سنت ها رو نقض نکن و به جنگ علنی با اونها نرو، بلکه ولا تحدثن سنتا تزر رو به شیء من ماضی سنن تلک سنن، بلکه نیا ایجاد کن یه سنتی را در اون ماه، در اون روز، در اون هفته ای که مصادفه با اون سنت پیشینیانه، تو نه یا یه سنت دیگری ایجاد کن که ضرر میرسونه به اون سنت های نیک گذشتگان. تزر رو به شیء من ماضی تلک سنن، یعنی اون سنن صالحه که ضرر می، چیزی از سنت های صالحه گذشتگان رو ضرر میزنه بهش، اونو سست میکنه، اونو تضعیف میکنه. این کارو نکن. بعضیا غیر مستقیم مثلا میخوان با سنت های گذشته مبارزه کنن. ببین دوستان، سنت ها و سیره های گذشته اگه غلطه، اگه غیر خردمندانه است، مثل چهارشنبه سوری، باید باش مبارزه کرد، ولی کار دشواریه، مثل قم زنی، باید باش مبارزه کرد. اما اگه سنت حسنه ایه، سنت خوبیه، خب دایی بر مبارزه نداریم. امام میفرماد اونو مبارزه باش نکن که هیچی، بلکه نیاد در مقابل او یه فرهنگ سازی دیگری هم ایجاد کن، غیر مستقیم اون را سست کنی، از بین ببری، این کارو نکن. این حدیثی از امیرالمومنین اینجا نقل کردم، روایتی هم داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در حجت الوداع فرمودن، فرمودن ان معاصر الجاهلیه موضوعه، همه امتیازات جاهلی، سنن و آداب و رسوم جاهلی همه برداشته شده، کنار زده میشه، همه باطل، چون که جاهلی بود، سفیهانه بود. غیر از سدانه و سقایه، سدانه با سین، غیر از سدانه و سقایه، غیر از پردهداری خانه خدا که یه سنت بود، یه آداب و رسوم بود اونجا، مهم بود، و غیر از آب‌آوری و سقایت، اینا سنت های خوبی بود، اینا رو حفظ میکنیم در اسلام، من این رو هم حفظ میکنیم. این پیامبر هم با سنت های حسنه مبارزه نکرد، سنت های سیئه را مبارزه کرد. این وظیفه هر خردمندیه، هر انسان عاقلیه. این نوع اول از سیره های ناظر به موضوع حکم شرعی. ببین سیره ناظر به حکم شرعی مثل چی؟ مثل سنت های گذشتگان که موضوع یک حکم شرعی قرار میگیره، حکم شرعی لا تنقض، لا تنقض اون سنت را، لا تحدثن سنت هم تزر به اون سنت، اون سنت را سیره اوغلاییه مشخص میکنه و همونی که سیره اوغلایی است. ببخشید، اون سنت یعنی همونی که سیره اوغلاییه بوده خودش. این نوع اول. نوع دوم، سیره هایی که نقش ثبوتی در تحقق موضوع حکم شرعی دارند. سیره ما له دخل فی تنقیح الموضوع و تحقیقه ثبوتن، ثبوتن قید دخله، یعنی دخل ثبوتی داره، دخالت ثبوتی، نقش ثبوتی داره در تنقیح موضوع، در تبیین و تشریح موضوع و در تحقیق موضوع، یعنی تحقق موضوع، اثبات و وجود موضوع. به تعبیر دیگر، سیره هایی که ایجاد کننده موضوع حکم شرعی هستند، موضوع حکم شرعی را برای ما درست می کنند، موضوع سازند. اینها هم دو نوعند دوستان. این نوع اول خودش دو گونه است، دو گونه است، ببخشید، این نوع دوم دو گونه است. گونه اول، گونه اول سیره هایی که تمام الموضوع حکم شرعی را درست می کنند، سیره هایی که تمام الموضوع حکم شرعی را درست می کنند. به تعبیر دیگر، فردی از افراد موضوع حکم شرعی را برای ما درست می کنه. موضوع حکم شرعی فرض کنید یک عنوان عامه، این یک فردی از افراد اون رو برای ما محقق میکنه، مشخص میکنه، تمام الموضوع حکم شرعی رو برای ما نشان میده. اهم از این که اینو دارید مینویسید دوستان دیگه، گونه اول اون سیره هایی که تمام الموضوع حکم شرعی رو برای ما درست میکنه، اهم از این که الف، همین تیتر گذاری هایی که میگم دوستان و شماره گذاری ها داشته باشید که انشالله بعدا در فهم مطلب با مشکل مواجه نشید. الف، آن فرد موضوعی که سیره برای ما درست میکنه، فردی در طول یک اعتبار اوغلایی دیگر باشه. پس سیره‌ای که تمام الموضوع حکم شرعی رو برای ما درست میکنه، اهم از این که الف، آن فرد موضوع فردی باشه که در طول یک اعتبار اوغلایی دیگر باشه. مثل چی دوستان؟ در قالب مثال اینو توضیح بدیم. مثلا اوغلا برای پول مالیتی قائلند، برای یک اسکناس مثلا سبز رنگ به اندازه 10,000 تومان مالیت قائلند، روش هم نوشتن 100,000 ریال، 10,000 تومان برای مالیت قائلند. این سیره اوغلایی بر این هست. خب این سیره در طول یه اعتبار دیگریه و اون اعتبار چیه؟ ببین دوستان، الان بنده یه کاغذ سبزی درست کنم، روش بنویسم 100,000 ریال، یه آرمی هم روش بزنم، شما اینو در مقابل یه کتابی یه چیزی به من میدید؟ نمیدید که. چرا نمیدید؟ اینم که مثل همونه، اینم به رنگ همونه، حتی اگه جعل کنم مثل اون، دقیقا مثل اون درست کنم، شما متوجه بشید هرگز چیزی در مقابل این پول، این نقد اعتباری، این اسکناس به من نمیدید. چرا؟ چون که اون منشأ صدور این را معتبر نمیدونید، اون مصدر پول را معتبر نمیدونید، اون جائر را معتبر نمیدونید. اما اگر بدونید که این را بانک مرکزی تولید کرده، بانک مرکزی کشور، اینو یک شخصیت یا یک شرکت معتبر داده، یک کاغذی را، یه حواله ای را یه شرکت معتبر به شما بده، خب این همه جا میخرن ازت، همه جا معامله میکنن، با تو معامله میکنن. الان این پولهای مجازی چگونه است؟ چیزی نیست، پولی وجود نداره، اسکناسی نیست، سکه ای نیست، نقره ای نیست، طلایی نیست، یه اعتبار مجازیه، یه اعتبار مجازیه. اما خب سیره عقلای در عالم اینو الان میپذیرن به اعتبار مصدرش، به اینکه این از جایی صادر شده، این کد از جایی به من داده شده که این اونجا معتبره و روی حرفش میتونیم حساب باز کنیم، حرفش خریدار داره، امضاش خریدار داره. بنابراین این عقلا برای پول یه مالیتی قائلند که این اعتبار در طول اعتباری دیگره که عقلا برای صادر کننده آن پول قائلند، برای بانک مرکزی اون کشور قائلند، برای اون شرکتی که این پول را صادر میکنه قائلند. فرق نمیکنه. قرض برگردیم بس پیچیده نشه، گفتیم نوع گونه اول از نوع دوم. گونه اول اون سیره هایی هن که تمام الموضوع و حکم را برای ما مشخص میکنه. سیره عقلاییه اینه که این پول را، این پول سبز، اسکناس سبز را میگه به مبلغ 10,000 تومان براش ارزش قائله. خب این نقد اعتباری که مالیت براش قائلند در طول اعتبار دیگریه. پس سیره هایی که تمام موضوع حکم شرعی را برای ما مشخص میکنن، اهم از این که الف آن فرد موضوع فردی باشه که اعتبارش در طول یه اعتبار دیگری باشه، مثلا اعتبار این 10,000 تومان در طول اعتبار دیگریه که عقلا برای صادر کننده اون بانک مرکزی، اون شرکت قائلند، یا به نوع دوم، یا فردی حقیقی و مستقل برای موضوع حکم باشه، نه در طول اعتبار دیگری، نه در طول اعتبار دیگری. یعنی سیره عقلا میاد برای ما اصلا مستقل موضوع حکم را درست میکنه، موضوع حکم را ابتداءن از ابتدا اولا و به ذات برای ما درست میکنه. مثل چی؟ مثل آلت قمار، ابزارهای قمار، یا لباس کفار. خب آلت قمار معناش چیه؟ میگیم اون وسیله ای که عرفن برای برد و باخت استفاده میشه. اینجا عرف وسیله عقلا موضوع سازه برای ما، نه در طول یک اعتبار دیگر. مستقلن موضوع آلت قمار رو معنا میکنیم چیه؟ آیا شطرنج موضوع آلت قمار هست؟ مدت‌های مدید آره عرف میگفت بله، اما مدت‌هاییست چند ده ساله که عرف مسلمین حتی دیگه شطرنج رو آلت قمار نمیدونه. ما فدراسیون ورزش شطرنج داریم، افتخار میکنیم که استاد بزرگ شطرنج از کشور جمهوری اسلامی ایرانه و هیچ مشکلی با این نداریم الان، با اینکه قبلا ابزار و آلت قمار بود، عرف میگفت آلت قماره، الان عرف دیگه نمیگه این آلت قماره. ممکنه کسی با شطرنج هنوز هم قمار بازی کنه، همچنان که با کشتی قمار بازی میکنن، همچنان که با اسب سواری قمار بازی میکنن، همچنان که با فوتبال قمار بازی میکنن. این دلیل نمیشه که فوتبال رو آلت قمار بدونیم. یه عده‌ای ممکنه بالاخره قماربازای حرفه‌ای که با همه چی ممکنه قمار بازی کنن. یا لباس کفار، لباس کفار عرف وسیله عقلاست که موضوعشو برای ما درست میکنه. میم پوشیدن لباس کفار حرام است، پوشیدن لباس کفار حرام است، موضوع حرمت چیه؟ لباس کفار. خب این لباس کفار چطور برای ما معلوم میشه؟ سیره اوغلاییه میاد موضوعش مشخص میکنه، میگه الان ببین کفار سبک زندگیشون، سبک پوشششون، سبک پوشش های اختصاصی و ویژه کفار چیه؟ اون حرامه، عرف مشخص میکنه. پس این سیره‌ای که تمام الموضوع را برای ما مشخص میکنه، اهم از این که اون فرد موضوع فردی باشه که اعتبارش در طول یه اعتبار دیگر باشه، یا این مثل پول عرض کردیم، یا فردی باشه که نه اعتبارش در طول اعتبار دیگری نباشه، خودش مستقلن توسط سیره اوغلا مشخص میشه مثل آلات قمار و لباس کفار و مثال های دیگری که برای این داریم. حالا اجازه بدید این بخش رو بخونم، این چند سطر رو. النوع الثانی، نوع دوم عرض کردیم سیره های مرتبط و ناظر به موضوع حکم شرعی سه نوع اند. نوع اول رو گفتیم، اون سیره‌ای که خودش موضوع حکم شرعیه. نوع دوم سیره‌ای که له دخل فی تنقیح الموضوع و تحقیقه ثبوتاً، ثبوتاً عرض کردم قید دخل، اون سیره‌ای که دخالت ثبوتی، نقش ثبوتی و تأثیر ثبوتی و تحققی در موضوع داره، در تنقیح موضوع و در پیدایش موضوع. قد تكون سيرة الأغلائية منقحة للموضوع و محققة له ثبوتا. گاهی سیره اغلائیه به این شکله که منقح موضوعه، مبین موضوعه و محقق و ایجاد کننده موضوعه، ثبوتا یعنی در مقام ثبوت و در مقام نفس الامر و تحقق. البته و این لم ينحصر تحقق الموضوع فيها، هرچند تحقق موضوع حکم شرعی منحصر در سیره اوغلاییه نیست، فیها یعنی در سیره اوغلاییه، بل قد یتحقق به غیر هایزن، گاهی موضوع حکم شرعی محقق میشه به غیر سیره اوغلاییه. اینجا بحث ما درباره سیره اوغلاییه که موضوع سازه و هو، یعنی این نوع سیره اوغلاییه علی نحوین به دو گونه است، دو گونه است. النحو الاول، گونه اول، ما یتدخل فی تنقیح و تحقیق الموضوع به تمامه، آن سیره‌ای که دخالت میکنه در تبیین موضوع و در تحقیق یعنی در پیدایش موضوع به تمام موضوع، یعنی تمام الموضوع را برای ما درست میکنه. چطور؟ بابا تفسیری، به انتکون سیرتو، به انتکون سیرت الاغلائیه محققتن لفرد حقیقی من افراد موضوع الحکم شرعی، به این شکل که موضوع سیره اوغلائیه محقق و پدید آورنده و ایجاد کننده فرد حقیقی از افراد موضوع حکم شرعی باشه، فرد حقیقی از افراد موضوع رو برای ما محقق میکنه، ایجاد میکنه، میسازه. سوا اون اکان الف، اهم از این که باشد اون فرد حقیقی، کان ذالک الفرد، باشد اون فرد حقیقی فردن حقیقی للموضوع فی طول الاعتبار، در طول یه اعتبار اوغلایی دیگر، مثل چی؟ کمالیت نقد، کمالیت نقد الاعتباری المتحقق به اعتبارهم او به تقبلهم لاعتبار الجهت المصدره له، مثل مالیت داشتن و ارزش مالی داشتن نقد اعتباری یعنی پول، اسکناس، پول اعتباری، اسکناس، چک، المحققه، المتحققه، این مالیتی که تحقق پیدا کرده به اعتبار اوغلا یا به تقبل، قبول کردن اوغلا، لاعتبار الجهت المصدره له، مر اعتبار جهت مصدره و صادر کننده اون نقد اعتباری را، اون صادر کننده این چک. بنده الان فرض کنید یک کاغذی مثل چک درست کنم به کسی بدم، قبول نمی کنن. یک کاغذی مثل پول درست کنم، ارزش اونو قبول نمی کنن، که میگن معتبر باید باشه اون صادر کننده. قبلا که شاید نزدیک مثلا 100 سال قبل و کمتر هم حتی، که اسکناس و پول اینقدر مطرح نبود، گاهی یک شخصیت و یه تاجری مهری داشت روی کاغذ میزد و این مهر اعتبار داشت، مثلا به فقرا کمکی میکردن مهر اونو میبردن، یه کاغذی میزد، اینو بدید مثلا ده نون سنگک به این آقا بدید، مهر میزد، اون پول، این کاغذی که مهر اون تاجر روش بود همه جا اعتبار داشت، هر کجا میبرد مثل اسکناس، این اندازه ده پول نون سنگکه. گاهی مراجع بزرگوارم این کارو میکردن قبلا که پول نبود، با مهر مرجعیت پای مثلا یه کاغذی میزدن برای طلبه، نون وای میبردن، این یه نون سنگک، این فلان کالا، اونم اونو ازش میگرفت، به کسی دیگر هم میدادش اون را. گردش مالی داشت در داخل قم مثلا یا در داخل نجف و امثال. به هر حال بنتکون از سیرت الاغلائی محققتا لفرد حقیقی من افراد موضوع الحکم شرعی سوا اون اکان الف، این فرد در طول اعتبار فرد دیگری باشه، او کان فردا حقیقی للموضوع ابتداعا، یا اینکه فرد حقیقی موضوع باشه ابتداعا و مستقلا، که آلت القمار مثل ابزار قمار بناءً علی تفسیر آلت القمار به ما تعورف تقامر به، به چیزی که متعارف است برد و باخت به اون. آلت قمار رو اینطوری معنا کنیم، بگیم چیزی که در میان اغلا و عرف مردم آلت قمار به حساب میشه، به حساب میاد. اینجا سیره اغلاییه چیکار میکنه؟ موضوع برای ما درست میکنه، فرد آلت قمار برای ما درست میکنه. البته اگه آلت قمار را متسلب بشیم به اینکه نه همونی که شارع گفته آلت قماره با عرف کار نداشته باشیم، خب حرف دیگری است. که آلت القمار بناءً علی تفسیر آلت القمار به ما تعورف تقامر به، بعضی همین اعتقاد رو دارن دوستان ها، میگن هرچی در شارع شهر گفته شده آلت قماره و حرامه، مثل شطرنج یا شطرنج، این حرامه ابدا، موضوعش هر تغییری هم پیدا کنه در زمان تأثیری نداره. ولی خب مثل حضرت امامی و خیلی دیگر از فقها ها میفرمان نه، اینگونه نیست. موقع نگاه عرف بهش عوض شده، شده ابزار مسابقه، ابزار استعدادسنجی، ابزار نبوغ و قدرت تمرکز، ابزار مدیریت صحنه، و اینطوری دارن نگاه شطرنج میکنن. چقدر فرد میتونه مدیریت احساساتش رو داشته باشه، مدیریت و آینده نگری کنه و آینده خانی کنه و تصمیم خانی کنه و ذهن خانی کنه، اینها رو آموزش میده مثلا شطرنج. خب این اساسا دیگه عوض شده از آلت قمار، تغییر پیدا کرده. که آلت القمار بناءً علی تفسیرها به ما تعورف التقامر به، و که لباس الکفار، مثل لباس کفار که موضوع حکم شرعیه دیگه، لباس کفار حرامه، التشبه بالکفار حرامه. روایات زیادی داریم که میفرماید کسی که تشبه به کفار داشته باشه این مسلمان نیست، لیس به مسلم، من تشبه بهم فلیس منا، کسی که به اینا تشبه کنه از ما نیست، مسلمان نیست. نه اینکه دیگه مسلمان اعتقادی نیست، یعنی سبک زندگی اسلامی رو مراعات نکرده، سبک زندگی. و این خیلی مهمه دوستانا، بسیاری از موضوعات احکام اجتماعی اسلام ناظر به همینه که میخواد یک هویت اسلامی و متمایز به مسلمان بده، یک شخصیت متمایز بده. میفرماید قلم الازفار، ناخوناتون رو بگیرید ولا تشبهوا بالیهود، شبیه یهودی ها نباشید. میفرماید سبیلتون رو کوتاه کنید و افلها، ریش را بلند نگه دارید، ولا تشبهوا بالیهود. میفرماید تحت الحنک بندازید، لا تشبهوا بالیهود. خیلی نمونه ها این گونه داره. میفرماید خضاب کنید فلان، و یعنی یک هویت اسلامی میخواد به جامعه مسلمین بده، یک هویت متمایز بده. خب لباس کفار، میفرماید لباس کفار رو نپوشید، ظاهر پوششتون و آرایشتون مثل کفار نباشه. و عرض کردم این باب مهمیه در سبک زندگی اسلامی دوستان، شما روایات این باب را ملاحظه کنید، تحقیق کنید و دنبال کنید، بسیار بسیار ارزشمنده. مثلا تحت الحنک را فرمودن که شما تحت الحنک بندازید، این بند آخر عمامه را از زیر گلو بیارید. قبلا رسم این بود زمان صدر اسلام، همه از بالا میانداختن این را. خب یهودی ها طعنه میزدن، میگفتن جمعیت ما خیلی بیشتر، چون لباس مسلمین و یهودی همه یکسان بود. پیامبر فرمود مسلمین تحت الحنک بندازن تا متفاوت باشن، به هر کس مسلمانه این مدل بپوشه. و اون موقع معلوم شد جمعیت مسلمان ها خیلی بیشتره، فقط یه اون هارت و هورت یهودی ها زیاده، تبلیغاتشون زیاده. مثل الان همه نظرسنجی ها میگه بیش از 70% زنان ایرانی معتقد به حجاب و یا دارای حجاب کامل یا حجاب شبیه به کامل هستند، اما نمود و بروز عده‌ای سست حجاب و شل حجاب بیشتره و تبلیغاتشون گسترده تره و ده ها هزار شبکه ماهواره‌ای پشتیبان اونهاست و لذا یک سستی و یک عقب نشینی در میان معتقدین به اسلام و تفکر اسلامی و حجاب اسلامی میبینیم. حالا اگه این سبک زندگی مسلمانی نمود پیدا کنه، اون موقع خب معلوم میشه که کثرت با مسلمینه. و به هر حال بگذارم دوستان، این بحث مهمیه واقعا، من خیلی هم حرف برای این در این موضوع دارم. دوستان علاقمند میتونن به این کتاب سبک زندگی اسلامی ایرانی ما مراجعه کنن، اون بحث ارزش پوشش در سبک زندگی اسلامی و مسئله تشبه به کفار و امثال اینا رو به تفصیل بحث کرده، میتونید دنبال کنید اونجا. بله، و لباس الکفار المتحقق به جریان سیرت هم علا لبسه، که تحقق پیدا میکنه به جریان سیره کفار بر پوشیدن اون، یعنی سیره است که موضوع سازه. سیره کفار رو باید نگاه کنیم، الان مثلا کراوات میزنن، الان فلان جور لباس میپوشن و ما پوشیدن اونو لباس میشه برامون حرام میشه، لباس اختصاصی اونها. استزار داد یه موقع کت و شلوار پوشیدن حرام بود، ادعی الان با کج فهمی میگن دیدید عقب نشینی کردید. مسلمان ها عالمان اسلامی یک زمانی با کت و شلوار پوشیدن مخالف بودن، مجبور شدن عقب بنشینن، پس الان هم با فضای مجازی و نمیدونم اینستاگرام و امثال اینا مقابله نکنید، مجبورید عقب بنشینید. پس الان هم نمیدونم در مقابل حجاب مقاومت نکنید، مجبورید عقب بنشینید. فراموش میکنن که نه، این بس خیلی متفاوته. بس اون موقع سبک پوشش کفار بود، الان کت و شلوار از اون فاصله گرفته. 90% مسلمین هم دارن همون لباسو میپوشن، کمتر بیشتر. عربی که دشتاشه هم تنشه کتم روش میندازه موقع سردشه، پاکستانی که لباس خاص خودشو داره یک کتم روش میپوشه، یک افغانستانی که یک مدل خاص لباسی داره در ایام سرد سال یک کتم رو میندازه. این دیگه از لباس کفار خارج شده، الان کسی دیگه نمیتونه بگه حرامه، اما اگه لباس اختصاصی کفار باشه حتما حرامه، حتما حرامه، هیچ شکی در اون نیست. و لباس کفار المتحقق به جریان سیرت مرا لبسه و من هاذ القبیل. چقدر وقت داریم دوستان؟ بله، اجازه بدید اینم بگم، اینو عرض کنم، این مقدار جلو بریم چند دقیقه بعد، البته تمام نمیشه این بحث، در جلسه بعد انشاءالله تمام میکنم. تیتر گذاری کنید دوستان، تیتر بحث رو بنویسید: بیان مثالهای دیگری برای سیره هایی که تمام الموضوع را تنقیح میکنند. سه تا مثال تا اینجا زدیم: مالیت نقد اعتباری که متفاوت بود، آلت قمار، لباس کفار. این سه مثال، حالا مثال های دیگری. یک ظهور دلیل که موضوع حکم شرعیه. موضوع حکم شرعی چیه؟ میگن از ظهور و حجتون، از ظهور و حجتون، حجت یه حکم شرعیه، موضوعش چیه؟ ظهور دلیل، ظهور خطاب، حجته. این موضوع که یعنی همون ظهور، با استناد به سیره عقلائیه تنقیح می شود و معین می شود و ساخته می شود. این یه مثال. توضیحش چیه؟ توضیح ببینید دوستان، سیره عقلائیه و مرتکزات عقلائیه به منزله قرائن لبی متصل به کلامه، به منزله یه قرینه لبیه نه لفظیه، یه قرینه معنوی متصل به کلامه که نقشی جدی در ظهور لفظ و تعیین مراد از اون لفظ ایفا میکنه، نقشی جدی ایفا میکنه. مثال براتون بزنم: اگر دلیل شرعی داشته باشیم که مفاد اون این گونه باشه، یه دلیل شرعی داشته باشیم که مفادش این گونه باشه، که داریم روایات متعددی داریم که مفادشون اینه، اگر مشتری ثمن معامله را تا 3 روز بعد از معامله آورد فبه المطلوب و الا فلا بیع بینهما، حکم اینه اگر تا 3 روز نیاورد بعد از معامله ثمن را نیاورد فلا بیع بینهما، این معامله به هم میخوره، بیع به هم میخوره. خب اگر ما بخوایم بر ظواهر الفاظ جمود داشته باشیم، بر ظاهر لفظ جمود بورزیم، باید بگیم که این دلیل دال بر بطلان بیع پس از 3 روزه. فلا بیع بینهما یعنی بیعی نیست اصلا، کن لم یکن شیئا مذکورا، این معامله کردن باطله. فلا بیع بینهما یعنی چه بیع لازم چه بیع غیر لازم، چه بیع متزلزل، فرق نمیکنه. لا بیع بینهما اصلا بیع بی بیع، معامله بی معامله. اما اگر سیره عقلائیه و مرتجزات عقلائیه را در اینجا معتبر بدونیم چطور میگیم؟ عقلا اینجا چی میگن؟ میگن مراد اینه که این بیعی که کردن، این معامله ای که کردن دیگه لازم نیست، بایع هم میتونه به هم بزنه، بایع خیار تأخیر دارد. عقلا اینو میگن اگر مشتری تا 3 روز کالا را گرفت ثمن رو نیاورد تا 3 روز، بایع میتونه معامله رو به هم بزنه. یا مشتری ثمن را داد ولی کالا را بایع تا 3 روز بهش نداد، مشتری میتونه معامله رو بزنه، ثمن خیار تأخیر داشته باشه. عقلا اینطوری برخورد میکنن، نمیگن اصلا بی بی بی، فلا بی بینهما یعنی لا بی لازمه بینهما، بی لازم، بلکه بی مقید، یعنی این آقا حق خیار داره، حق تأخیر داره. این یه مثال، اینو بیشتر نمیرسیم تطبیق کنیم تا مثالهای دیگر برسیم انشاءالله. و من هذا القبیل، یعنی از همین گونه گونه اوله که سیره عقلائیه نقش ثبوتی در تنقیه تمام الموضوع داره. از سیرت التی تنقه و ظهور الدلیل، اون سیره عقلائیه این که تنقیه میکنه، تثبیت میکنه ظهور دلیل را. چطور؟ حیث ان سیر العقلا، زیرا سیره عقلا و مرتکزاتهم و مرتکزات عقلائیه تعتبر به مثابت القرائن اللبی المتصله بالکلام، به منزله و به مثابه قرائن لبی، یعنی قرائن غیر لفظیه که متصله به کلامند اعتبار میشن. سیره عقلائیه این جایگاه را داره. التی تتصرف فی ظهور لفظ، این قرائن لبیه متصله به کلامی که تصرف میکنن در ظهور لفظ، معنای لغوی و تحت لفظی را دگرگون میکنن. و تحدد المراد من، و تعیین میکنه، مشخص میکنه، تعریف میکنه مراد از لفظ را، توسعتن او تزیغن، یعنی حدود لفظ و مراد معنای لفظ را مشخص میکنه و از نظر توسعه یا توسعه میده یا زیغتر میکنه. اون سیره عقلائیه این نقش رو داره، مثل قرینه لبیه میمونه، مثل قرینه لبیه متصل به کلام میمونه. و ظهورو و و و حالیه، و حال آن که ظهور، ظهور یعنی چی؟ یعنی قالبیت اللفظ عرفن للمعنا، این که لفظ عرفن قالب معناست، قالب برای معنا و مرادیه. و ظهور تمام الموضوع للحجیه، ظهور همه موضوع حجیت، میگیم از ظهور و حجتون، ظهور الخطاب حجتون. حالا ظهور چیه؟ فقط معنای تحت اللفظی نیست، سیره عقلائیه میتواند تنقیح کنه ظهور را، حدود و ظهورش رو مشخص کنه، سعه و زیغ معنایی اون را معلوم کنه. وحیه یعنی این حجیت حکم شرعی امضایی، یه حکم شرعی امضاییه که موضوعش را سیره عقلائیه مشخص میکنه، حدود و ظهور موضوع را که ظهور باشه. موضوع حجیت چیه؟ موضوع حکم حجیت ظهور بود، ظهور که موضوع توسط سیره عقلائیه که به منزله قرینه لبیه متصل به کلامه مشخص میکنه سه اوزیغ معنا را و موضوع را. مثال میزنه فمثلا لو ورد دلیلون، اگر دلیلی وارد بشه که وارد شده، چندین و چند روایت به این مضمون داریم دوستان، وسائل و شیعه جلد 18 صفحه 21 به بعد را میتونید ملاحظه کنید، دلائل متعددی داریم که مفادشون اینه، انهو لو جاء المشتری، اگر مشتری به سمن، سمن را بیاره، خلال سلاست ایام، در خلال سه روز بعد از بی، فبل مطلوب، بی و معامله به قوت خودش باقیه، و الا اگر در مدت سه روز نیاورد، فلا بی بینهما، بی دیگه بین این دوتا نیست، که لم یکون شیئا مذکورا. میفرماد فإن جمدنا علی حاق اللفظ، اگر جمود بورزیم بر حاق اللفظ، یعنی معنای تحت لفظی این لفظ لا بیع بینهما، فهمنا من ذلک بطلان البیع، میفهمیم از این مفاد دلیل بطلان بیع را، میگیم بیع باطل است. یعنی چی؟ واو تفسیری، و انه لا بیع لازما ولا متزلزلا، و اینکه بیعی اصلا وجود نداره، نه بیع لازم نه بیع غیر لازم متزلزل. بینما در حالی که بناء علی الاخذ به سیره عقلا و المرتکزات العقلائیه، اگر اخذ کنیم به سیره عقلا و مرتکزات العقلائیه به عین الاعتبار، یعنی بناء علی الاخذ به سیرت به عین الاعتبار، یعنی سیره اونا رو معتبر بدانیم، قد یقال، اینطوری گفته میشه، ان المفهوم من ذلک، مفهوم از این دلیل، آنی که از این دلیل میفهمیم که میفرماید اگر تا سه روز نیاورد فلا بیع بینهما، هو نفی البیع لازم، داره بیع لازم را نفی میکنه، و ثبوت و خیار تأخیر، و خیار تأخیر را ثابت میکنه برای بایع، یعنی بایع خیار تأخیر داره، نمیخواد بگه کلن بی بی بی، چون سیره عقلاییه این گونه نیست. سیره عقلا میگه بای فروشنده محترم، اگه تا سه روز برات نیاورد شما میتونی یا صبر کن یا میتونی معامله رو به هم بزنی، هیچش که دیگه اختیار این معامله در دست شماست، خیار و تأخیر داری. و من اجل ذلک مثال دیگری است، مثال های دیگری که انشاءالله بعدا بیان میکنم در جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.